الله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمید خب در بحث آموزش فقه مباحث فقهی رسیدیم به چگونگی نماز آیات خوندیم چگونگی نماز آیات رو درسته؟ بله چگونگی نماز آیات رو هم گفتیم که دو رکعته که در هر رکعت سوره‌ای رو بعد از سوره‌ای رو پنج قسمت می‌کنیم پنج تا رکوع داره نماز آیات که میشه به این صورت خوند سوره‌ای مثلا مثل توحید رو سوره توحید رو که پنج تا آیه داره اول یه حمد می‌خونیم با قسمت اول سوره توحید یعنی بسم الله الرحمن الرحیم میریم رکوع بعد بلند میشیم میگیم قل هو الله احد میریم رکوع بلند میشیم الله الصمد میریم رکوع بلند میشیم لم یلد ولم یولد رکوع بلند میشیم ولم یکن له کفوا احد میریم رکوع بعد بلند میشیم میریم سجده رکعت دوم به همین صورت و یا اینکه میشه چیکار کرد حمد و سوره رو در هر بار خوند یعنی حمد و سوره رو میخونی میری رکوع بلند میشی حمد و سوره رو میخونی میری رکوع بلند میشی بار سوم حمد و سوره یعنی به جای اینکه تقسیم کنی میتونی حمد و سوره رو بخونی که اینو توضیح دادیم جلسه قبل در مورد کیفیت نماز آیات عرض شد وقت نماز آیات که حالا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی اگر باشه از شروع گرفتگی تا شروع باز شدن نماز آیات رو میشه خوند اما سایر آیات مثل چی؟ مثل زلزله، رعد و برق اینا زمان زیادی نداره که وقت معین ندارد و همیشه اداست شما هر وقت میتونید بخونید اما در خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی تو اون زمانی که گرفته است باید خونده بشه، بعدش دیگه قضا میشه. یعنی احکام نماز آیات، اگر یکی از سببهای نماز آیات در شهری اتفاق بیفتد، مثلا خدای نکرده مثلا سیلی، زلزله یا ماه گرفتی، خورشید گرفتگی، فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگه واجب نیست. مثلا الان خب رسانه ها میگه آقا تو کره شمالی زلزله آمد، خب به ما ارتباطی نداره. یا خورشید گرفتگی در یه جایی اتفاق میفته که ما نمیبینیم، اون به ما واجب نیست. پس باید جایی که هستید اونجا باشه، زلزلهش، سیل، رعد و برقهای خیلی شدید، نه هر رعد و برقی. اگر در یک رکعت از نماز آیات 5 مرتبه حمد و 5 سوره خوانده شود و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را تقسیم کند، صحیح است. خب گفتیم که میشه حمد و سوره را خوند 5 بار و میشه یه سوره را 5 قسمت کرد. حالا میشه تو رکعت اول مثلا 5 بار حمد و سوره بخونیم، تو رکعت دوم یه سوره را 5 بار تقسیم کنیم؟ میگه بله، اشکال نداره. نماز آیات را به گونه‌های دیگر نیز میتوان خواند که در کتاب‌های مفصل فقهی آمده است. مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است. خب 10 تا رکوع میشد تو دو رکعت دیگه. میگه بعد از رکوع دوم و چهارم و ششم، این هر دوتایی مستحب به یه قنوت بگیره. ولی اگر حتی بعد از 10 تا رکوع، یعنی رکعت دوم یه قنوت بگیره، کافیه، کفایت میکنه. هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمدن یا سهوًا کم یا زیاد شود نماز باطل است. 5 تا رکوعه تو هر رکعت، 10 تا رکوع میشه، هر کدومش کم و زیاد بشه نماز باطل میشه. خب نماز آیات رو میشه به جماعت خوند؟ نماز آیات رو میشه. چرا؟ چون نماز واجبه، نماز واجبه. نماز آیات رو میتوان به جماعت خوان که در این صورت حمد و سوره ها را تنها امام جماعت میخواند، چون نماز جماعت رو، نمازهای مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند، واجب رو میشه. مأموم در هر رکعت از نماز آیات وقتی که امام جماعت در رکوع اول است میتواند اقتدا کند و پس از آن اقتدا صحیح نیست. حالا تو نمازهای دیگه شما رکعت چهارم هم که برسی میتونی اقتدا کنی، بقیهش خودت بخونی، اما تو نماز آیات تنها در رکوع اول میتونی اقتدا کنی، چون بقیهشو دیگه نمیشه خون، باید با امام پیش بری، کم و زیاد میشه رکوع. اگر سبب وجوب نماز آیات تکرار شود، مثلا زلزله آمد، نماز خونده، دوباره آمد، چیکار باید کرد؟ باید به تعداد همه آنها نماز آیات خوانده شود، مثلا چندین بار زلزله شود، به تعداد همش بانگه باید نماز آیات خونده شود. حالا اونجاهایی که مثلا پس زلزله ها می آمد، توی کرمانشاه بود، کجا بود؟ سرپل ذهاب، چند تا آمد؟ چند؟ 200 تا، 200 خورده، چقدر؟ خیلی بیشتر از اینها بود، 800 تا به گفتن به 1000 تا برسه، یه چیز زمین شناخت، پدیده زمین شناختیه که رسید به 1000 تا، هم ظاهرا رسید. حالا 1000 تا دو رکعت، 2000 رکعت با 5 تا رکوع هر کدوم میشه. خب نمازهای مستحب، نماز مستحب را نافله گویند. نافله، حالا نفل به چه معناست؟ اصل خود نفل، خود نفل اطراف یک چیز رو نفل میگن، که نافله اون چیزی که اطراف اون واجباته، حواشی مثلا به این معنا. نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد، اما برخی از آنها را که اهمیت بیشتری دارد می آوریم. یکی نماز قفیله. یکی از نمازهای مستحب نماز قفیله است که پس از نماز مغرب خوانده می شود. می دونید خود نماز مغرب 4 رکعت نافله داره، یعنی 2 رکعت که بعد از مغرب خونده میشه. حالا قفیله رو گفتن به جای 2 رکعت از نافله های مغرب میشه نماز قفیله رو خون. خیلی هم تأکید شده که در یه روایتی، حالا سندش چجوریه من کار به سندش ندارم، که میگه یزید به امام سجاد گفت من چه کنم که گناهم بخشیده بشه. چنین روایتی هست که امام سجاد فرمود نماز قفیله بخون، که بعد کیفیتشو فرمود که حضرت زینب به ایشون گفت چرا شما گفتید؟ فرمود او لیاقت پیدا نمی کنه چه این نمازی بخونه. این سادگی نیست که هر کسی هر کاری کنه بعد، که حالا اگر صحت داشته باشه روایتش اهمیت نماز قفیله رو میرسونه. کیفیت نماز قفیله. نماز قفیله 2 رکعت است. در رکعت اول پس از حمد به جای سوره این آیه خوانده می شود. و ذنون ذهب مغاظبا فظن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این آیه میگه به جای سوره بعد از حمد اینو میخونی، رکعت دوم بعد از حمد این رکعت دوم این خونده میشه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت لا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در قنوت آن این دعا خوانده می شود اللهم اینی اسألو که به مفاتح الغیب التي لا یعلمها الا انت ان تسلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنوبی. اللهم انت ولی و نعمتی و القادر و علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألو که به حق محمد و آل محمد علیه و علیه السلام لما قضیتها لی. این کیفیت نماز قفیل است. خیلی سبکه ولی خیلی. حالا نمازهای یومیرم اگه اجازه بدید بخونیم خدمت عزیزان نافله‌هاش، چون قبلا گفتیم برای عزیزان حالا از رو خونی کنیم. نماز صبح 2 رکعت نافله داره. قبل از نماز صبح و احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند. نزدیک از اون که میشه این 2 رکعت نافله رو میخونیم. ولی میدونید وقتی واجب، وقتی که هر نمازی وقت نماز واجب میشه نافله رو باید رها کرد. آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی که زمان واجب فرا رسید دیگه نباید نافله بخونی. نافله مال قبل از ورود وقت واجبه. اونایی که قبل از واجبه، مثل نماز صبح که قبل از نماز خونده میشه. نماز ظهر 4 نماز 2 رکعتی یعنی 8 رکعته، که قبل از نماز ظهر از ظهر تا وقتی که سایه پدید آمده شاخص به مقدار 2/7 آن برسد که قبل از نزدیک به نماز ظهر میشه، این 8 رکعت هر چقدرش تونستی، 4 تا 2 رکعتیه، یه دونه 2 رکعتی هم تونستی بخون. حتما لازم نیست 8 رکعت نخونی دعوات کنن، مستحبی دیگه. 4 تا 2 رکعت 2 تاشو بخون، یکیشو بخون. نماز عصر 4 نماز 2 رکعتی یعنی 8 رکعت نماز عصر، پیش از نماز عصر تا موقعی که سایه پدید آمده شاخص به مقدار 4/7 آن برسد. آقا امیرالمومنان در روایتی می‌فرماد بعد از نماز عصر بهترین وقت برای به جا آوردن نافله هایی که نخوندی. نماز عصر تو خوندی، اصلا نافله ظهر تو نخوندی، نافله عصر تو که قبلش نخوندی، اون موقع بعد از عصر میتونی بخونی. نماز مغرب 2 نماز 2 رکعتی یعنی 4 رکعته بعد از نماز مغربه تا وقتی که سرخی طرف مغرب که پس از غروب آفتاب پدید می آید از بین برود، یعنی حمره مغربیه، اون سرخی کاملا تا اون موقع میشه بخونی. نماز عشا 2 رکعت نشسته داره که میگیم نماز وتیره. این وتیره نماز شب کوچیکه، خیلی تأکید شده روی این 2 رکعت، 2 رکعت نشسته است ولی خیلی تأکید شده. بعض اهل معرفت میگه به ما گفتن اینو نگذار قضا بش، اینو ترک نکن، این 2 رکعتو، این 2 رکعت نشسته بعد از نماز عشا رو ترک نکن، خیلی اهمیت داره. که نوشته پس از نماز عشا تا نصف شب، تا نصف شب هم میشه بخونی. میفرماد نافله های نمازهای یومیه در غیر سفر و روز جمعه 23 رکعت است که به علاوه 11 رکعت نماز شب جمعاً 34 رکعت می شود، یعنی 2 برابر تعداد رکعت های نماز واجب. نماز های واجب 17 رکعت، اینا 34 تا هن. خب حالا یه صلوات اینا هایت بفرمایید. محمد وجل فرجه. خب عزیزان به کدوم روایت تو این باب معانی الاسما حدیث دوم رسیدیم؟ حدیث اولو کاملا توضیح دادیم. ظاهرا حدیث دوم رو هم خوندیم. خب حالا میخونیم دوباره حدیث دوم. عن هشام ابن الحکم انه سأل ابا عبدالله، هشام ابن حکم سؤال کرد از امام صادق علیه السلام، عن اسماء الله، از اسماء خداوند و اشتقاقها و از چی مشتق شده ان اینها. الله مما هو مشتق، الله از چی مشتق شده، از چی گرفته شده. فقال یا هشام الله مشتق من اله، الله اشتقاق یافته از اله است. شما برای عزیزان قبلا یه بحثی داشتیم در مورد کلام عرب، بحث اشتقاق لغت، اشتقاق لغات که گفتیم خیلی مهمه این اشتقاق لغات رو، که این کلمه از چی مشتق شده، ریشش چی بوده، که وقتی ریشه کلمه رو میفهمی معنای درست رو میتونی پیدا کنی. مثلا یه بار عرض کردیم منافق، نفاق با انفاق و نفقه از یه ریشن، آقا چجوری چجوری میشه منافق به انفاق چه ربطی داره؟ اینا مشتق شدن یه معنایی درشون مشترکه. وقتی از یه ریشه مشتق میشن، مثل اینکه دو تا برادری که یه پدر داشته باشن، که اشتقاق گفتیم چند جوره، اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم، اشتقاق اکبر. اشتقاق صغیر دو تا کلمه ای که سه حرف اصلیشون یکیه اما حروف جابجا شده. مثل چی؟ مثل علم و عمل. علم و عمل حروفشون یکیه، فقط جابجا شده. اینا در اشتقاق صغیر از یه ریشه در میان. یا مثل فرج با فجر، فرجه و فجره یه حرف فقط جابجا شده. اینا در اشتقاق صغیر، یعنی یک معنای مشترک بین این دوتا خیلی نزدیک بینشون هست. اشتقاق کبیر عرض کردیم اونیه که از سه تا کلمه دوتاش مشترک باشه، مثل تور، تور با تای دستدار، با تاود. تور و تاود هر دو به معنای چی هن؟ کی میدونه؟ کوه. تور سینا مگه نمیگیم تور سینین در قرآن آمده دیگه؟ تاود هم در قرآن آمده که تاود العظیم. خب تور با تاود یک حرف با هم اختلاف دارن، جفتشون به معنی کوه، اما یه اختلافی هم توشون هست. تور اون کوهیه که درخت داشته باشه، اما تاود اون کوهیه که بدون درخت باشه. اینو از اشتقاق کبیر یکی، مثلا مثل خطبه و خطره، باز اینا دو تا حرفشون مشترکه، یه حرف فرق میکنه. اینو از اشتقاق کبیر از یه ریشه در میاد. اشتقاق اکبر اونیه که یک حرف مشترک داشته باشه توشون، مثل کربه، کتفه، کشته، که تو همه اینا مشترکه. اینا یک ریشه خیلی دوری با هم دارن، یه ریشه خیلی، چون اشتقاق اکبره. در این زمینه کتاب لغتی که به درد بخوره کتاب مقاییس و لغه است، خیلی کتاب به درد بخوریه که لغات رو اومده هر کدام معنای حرف رو گرفته، معنای حرف رو. مثلا علمه عینش چه معنایی داره، لام چه معنایی داره، میم چه معنایی داره. گاهی وقت یک کلمه حرفی سه تا معنا درش هست. به خاطر همین وقتی به بابهای مختلف میره معانی مختلف داره، مثل نفاق و انفاق. خب نفاق به انفاق چه ربطی داره؟ این به خاطر اون اشتقاقشونه. حالا اینجا هم سوال میکنه از اشتقاق اسماء الله. میگه الله از چه چیز مشتق است؟ حضرت فرمود الله مشتق من اله، الله از اله مشتق شده است. و اله یقتضی معلوهن، و اله یعنی خدا، به زبان فارسی بگیم خدا، اقتضای معلوح میکند. خیلی این کلام بلنده، یعنی حکما خیلی مطالبی در این زمینه فرمودن. در کتابهای حضرت آقا میخونید رب بی مظاهر نمیشاید، رب بدون مظهر نمیشه، خالق بدون مخلوق نمیشه. که اینجا هم میفرماد اله اقتضای معلوح میکند، یعنی مخلوق، اله خالق یک کسی رو میخواد مخلوقش باشه، اله یک کسی رو باید داشته باشه که معلوحش باشه. و الاسم غیر المسما، و اسم غیر از مسماست، مسما اون چیزی که ما اسم به سرش میذاریم، این رو بدون که اسم غیر مسماست، یعنی یک ذاتی هست، یک حقیقتی هست که ما یه اسمی براش گذاشته ایم. البته شما در کتابهای حکمی میخونید که اسما عین ذاتن، پس اون چی میگه؟ اینجا اسماء لفظی رو میفرماد، اونجا حقایق اسما رو میگه که عین ذاتن. خب فرمود اسم غیر مسماست، فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم را بپرستد جدای از معنا، یعنی جدای از مسما، خود اسم را بپرسته، فقط کفر، این کافر شده. ولم یعبد شیئاً، اصلا چیزی رو نپرستیده، چون اسم بدون مسما اصلا چیزی نیست. دقت کنین، طرف بگه من الله رو میپرستم، منظور اون اسم رو بگه، این اسم یه ذاتی داره. مثلا ما گفتیم وقتی میگیم دریا، شما میگی دریا و مینویسی دریا، اما دریا خودش یه ذاتی داره، یه حقیقتی داره. این دریا نوشتن و دریا گفتن غیر از اون حقیقت دریاست. اسما هم همین جورن، اسما الله. اگر کسی بیاد اسم خدا رو بدون معناش بپرسته، بدون اون حقیقت ذات، میگه اصلا کافره و اصلا چیزی رو نپرستیده که. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرکه و عبد الاسنین، و اگر بپرستد اسم و معنا را با هم بپرستد مشرک است، اشرک و عبد الاثنین، دو تا چیزو پرستیده، یکی ذات رو پرستیده، یکی اون اسم رو پرستیده. پس آقا باید چیکار کنیم؟ شما میگید که اگه اسم رو بپرسته کافره، اگر اسم رو بپرسته و معنا رو بپرسته مشرکه. فرمود و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، اما اون کسی که معنا رو بپرستد بدون اسم، این توحید است، یعنی پرستنده ذات باشه نه پرستنده اسم. ببینید ما وقتی میگیم رحمان، وقتی میگیم رحیم، وقتی میگیم الله، این اسما رو به کار میبریم، این اسما اشاره به چی دارن؟ اشاره به یه ذاتی دارن که اون ذات صفت رحمت داره، اون ذات خلق میکنه، اون ذات سمیعه، اون ذات بصیره، که ما باید اون ذات رو بپرستیم نه این اسمو، این لفظو. باید توجه به ذات حق کنی، ذاتی که این اسمو داره. فرمود اون کسی که معنا رو میپرستد، لذا اگر کسی مثلا بنویسه الله، جلوی این اسم خم و راست بشه، میگه این اصلا کفره، چون اسم نیست، باید اون ذات رو بپرستی، ذاتی که در همه جا هست، ذاتی که اقرب الی من حبل الوریده، ذاتی که همه قائم به او هستند. افهمت یا هشام؟ فهمیدی هشام؟ متوجه شدی مطلب رو گرفتی؟ حضرت هشام میفرماد قال قلتو زدنی، گفتم آقا جان یه مقدار بیشتر توضیح بدید، این موقع مطلب جا نمیفته. هشام هم خیلی تیزهوش بوده، میگفتم آقا جان زیاد کن، زدنی یعنی زیادتر بگو. قال لله تسعتون و تسعون اسما، فرمود برای خداوند 99 اسم است. فلو کان الاسم هو المسما لکان کل اسم منها الهن. میگه خداوند 99 اسم داره، حالا کلیات اسما ولا 1001 اسم هم داری، مثلا اسما بی نهایتن، حالا کلیاتشو میفرماد، میفرماد خداوند 99 اسم دارد. پس اگر هر اسمی، فلو کان الاسم هو المسما، میگه اگر هر کدوم از اینا عین خود مسما باشه، لکان کل اسم منها الهن، اینجوری که هر کدوم از اینا یه خدا میشه، 99 تا خدا داریم. این اشاره داره به یکی از مباحث کلامی که اگر اینا رو دقت کنید اون مباحث کلامی رو میفهمید. خیلی بحثایی شد، آیا صفات خداوند عین ذاتشن یا جدای از ذاتن؟ اگر عین ذات باشن خدا متکثر میشه، اسما و صفات. اگر جدای از ذاتن، خب این که جدا باشه اینا هم قدیمن یا حادثن؟ اگر قدیم باشن چقدر قدیم داریم؟ چند تا قدیم پیدا میکنیم در حالی که واجب الوجود و قدیم یکیه؟ چقدر تو این زمینه بحث شده. میگه بابا اینا تمام این اسما دارن یک معنا رو به ما معرفی میکنن و اون ذات حقه که این اسما و صفات رو داره، که این اسما و صفات رو داره. اگر تو برا هر کدوم از اینا بخوای یه ذات قائل بشی، 99 تو خدا میشه. که اینجوری یه بار برا تشبیه مثالی زدیم، گفتیم یه شخصی دکتر ورزشکارم هست، پدر بچهش هم هست، تجارت هم انجام میده و و حالا چیزهای دیگه. شما به این آقا میگی آقای دکتر، درست گفته ای. یه موقع بهش میگی آقای تاجر، بازم درست میگی. بچهش میگه پدر، بازم درست میگه. یکی دیگه میگه آقای ورزشکار. همه اینا اسماء این شخصن، منتها هر کدوم به یه لحاظ. یه کسی به پزشکیش نگاه میکنه میگه دکتر، یکی به ورزشکاری نگاه میکنه میگه ورزشکار، یکی به پدر بودنش نگاه میکنه میگه پدر. اینا اسماء مختلفن که اشاره به یه ذات دارن. یعنی ورزشکار غیر پزشک نیست، رحمان غیر رحیم نیست، خالق جدای از رازق نیست. اینا همه یک ذات رو اشاره میکنن. فرمود ولکن الله معنا يدل عليه بهذه الاسماء، اما خدا یک ذاتی است که این اسما به او دلالت میکنن. این همین مطلبی که عرض کردیم. و کلها غیره، همش هم غیر او هستن. چون اگر همه اینا رو عین او بدونیم میخواد بگه متکثر میشن این اسماء لفظی و نوشتاری و الا حقایق اسماء که عین اون ذاتن. یا هشام الخبز اسم للمعکول، نان خبز یه اسمیه برای این چیزی که ما میخوریم، یه اسمیه برای اون چیزی که میخوریم. والما اسم للمشروب، ما یعنی آب اسمیست برای این چیزی که نوشیده می شود. و ثوب اسم للملبوس، و لباس ثوب یعنی لباس اسمیست برای اون چیزی که پوشیده می شود. و نار اسم للمحرق، نار آتش اسمیست برای اون چیزی که می سوزاند. افهمت یا هشام، آیا فهمیدی؟ یعنی این یه اسمیه، اینا یه اسماین برای ذاتی. نفکر کنی اینا جدا جدا برای خودشون هر کدوم یه چیزن. فکر کنی عزیز یه چیز، مثلا رحمان یه چیز دیگه است، قهار یه چیز، جبار یه چیز دیگه است. نه، اینا تماما اسامین که به یه ذات اشاره میکنن، به شؤون مختلف او اشاره میکنن، به کمالات او اشاره میکنن. افهمت یا هشام فهمن تدفع بهی و تنازل بهی اعداءنا المتخذین مع الله عز وجل غیره. آقا فرمود هشام مطلب رو طوری فهمیدی که بتونی دفاع کنی ازش و در مبارزه با دشمنان ما که همراه خداوند عظیم عز وجل خدایانی گرفتن، در حقیقت تو اعتقاداتشون منظورشونه، بتونی بحث کنی و پیروز بشی. مطلب رو جوری گرفتی که بتونی پیاده کنی. چون خیلی عزیزان مسائل اعتقادی طرف به کفر کشیده میشه، شرک، وارد شرک میشه. همینجا روایتی خوندیم از امام صادق علیه السلام که فرمود اصلا کسی چنین اعتقادی داشته باشه در مورد خدا مشرکه. من زعم ان الله انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرکن فکیف یوحده من زعم انه عرفه بغیره. چگونه یگانه می داند او را کسی که فکر می کند خدا را به غیر خدا شناخته است؟ یعنی خیلی از اعتقادات توحید نیست، کفره. ظاهرن طرف میگه لا اله الا الله، در حقیقت کافره، مشرکه. که این یه بحثی، حالا یه وقتی اگر شد عزیزان یه بحثی داشته باشیم در مورد اصلا شرک و کفر و ایمان، که مشرک به کی گفته میشه و موحد به کی گفته میشه. هر کی گفت خدا یه دونه است، این موحده؟ جواب بدید. یه خدا یکیست، موحد نیست؟ به یه خدا یکیست، چرا موحد نیست؟ بله؟ فرعون هم میگفت خدا یکیست. ما علمت لکم من اله غیری، من برا شما جز خودم هیچ خدایی نمیشناسم، فقط خدا یکی، اونم من. فرعون هم موحده. خب اینجوری اگه باشه میگه خدا یکیست اون من، خیلی جالبه ها، موحد میشه. خب پس میگه خدا یکیست. گفتیم بعضی از فراعنه قائل بودن خدا یکیست و آن خورشید است. خب اینم میگه خدا یکیست. پس هر کس گفت خدا یکیست موحد نیست. توحید شروطی داره، به همین سادگی و بچه بازی نیست. لا اله الا الله شروط داره. اسلام صاحب داره، دین صاحب داره. اینجوری فکر نکنید ولنگ و وازه که هر کی بیاد تو اسلام هر کی بره بیرون، این خبرا نیست. دین صاحب داره، دین چارچوب داره. مگه هر کی گفت من مسلمانم مسلمان شد؟ مگه هر کی گفت من موحدم موحد شد؟ خیلی از کسانی که الان دم از اسلام میزنن روز محشر شما میبینید جزء یهودن، اصلا جزء امت اسلام نیستن. لیست دارن مسلمان ها، دست شیعیان مسلمان ها، اسلام حقیقی دست امام زمانه. هر کی گفت من مسلمونم بعد اختلاس و دزدی و اینا کرد، مسلمونه مگه؟ ابدا. چرا آیه قرآن میفرماد ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، وای بر نمازگزاران. نگفت وای بر اونا که نماز نمیخونن، گفت وای بر اونا که نماز میخونن. یعنی پوستشونو میکنیم. الذین هم فی صلاتهم ساهون، اون کسانی که در نماز ساهونن. نگفت عن صلاتهم ساهون، نگفت نسبت به نماز بی توجهن، نه خوبم میخونه، اول وقتم میخونه، پیشونیشم پینه بسته مثل زانوی شتر. اینا فی صلاتهم ساهونن. گفت وای بر آنها، الذین هم یراعون و یمنعون الماعون، اون کسانی که ریا میکنن پیش دیگران، چابلوسی و بر قربانگو برای عده، برای بالا دست خودشون، و یمنعون الماعون برای زیر دستشون، حقوق مردم نمیدن. فرمود پوست اینا رو میکنیم، پوستشون رو میکنیم. مگه الکیه کسی بگه من مسلمان، شیعه، امام زمان، بعد هر غلطی کنه؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی. فرمود خوب فهمیدی مطلب رو تا بتونی با دشمنان ما که به شرک مبتلا شده اند بحث کنی؟ قلت نعم، گفتم بله آقا جو، متوجه شدم. فقال نفعک الله بهی و ثبتک یا هشام، خدا نفع بده به تو، من تو رو منتفع کنه و تو رو ثابت قدم بدارد یا هشام. قال فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی هازا. میگه هشام میگه بعد از این هیچ کس نتونست بر من غلبه کنه توی بحث توحید. یعنی وقتی از پیش امام صادق بلند شدم، حرف اومد دستم، دیگه احدی نتونست با من مقابله کنه. هشام هم خیلی عجیب بوده، با اینکه جوان بوده نسبت به بقیه صحابه، صحابه امام صادق علیه السلام، ولی جوری این متکلمین رو به هم میپیچوند که بایکوتشون میکرد در زمینه‌های مختلف. بحث داره با مسیحیان، بحث داره با علمای اهل سنت در مورد توحید، در مورد امامت، در مورد کسی حریف این نمیشد، حریفش نمیشد واقعا. بعضی از مباحثش از خود اصول کافی آمده، انشاءالله میرسیم میبینیم. زمان چقدر مونده؟ خب این حدیث بعدی رو هم بخونیم. عدت من اصحابنا، عده ای از اصحاب ما روایت کرده اند، تا از حسن ابن راشد، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، از آقا موسی بن جعفر که قال سئل عن معنی الله، که پرسیده شد از معنی الله یعنی چی. خود الله که میگیم معناش چی میشه الله؟ فقال استولا علی ما دق و جل، فرمود مستولیست، احاطه دارد بر هر چیز ریز و درشتی، کوچک و بزرگی. الله، یه بار عرض کردیم در معنای الله که خود الهه اصلا، چون فرمود در حدیث قبلی الله مشتق از الهه، خود اله گفتن از ولهه، اون کسی که عقلها در او حیران و والهن، که الله تأکید میکنه ذاتی که بسیار در او حیرانند. حالا اینجا آقا موسی بن جعفر میفرماد الله، در اون حدیث قبلی گفت اله اقتضای معلوه میکنه، اینجا فرمود الله اون کسی که مستولیه به ریز و درشت این عالم، به ظاهر، به باطن، به مادیات، به مجردات، به ذهنیات، مستولی بر تمام ریز و درشت این عالم. الرحمن علی العرش استوا، عرش، خداوند بر عرش. بعضی فکر کردن معنای این آیه یعنی خدا بر عرش نشسته، که استوا عرش چیه که خداوند مستویه بر اوست؟ عرش یکی از ابواب علمه، اون سلطنت بر این عالمه که خداوند سلطان حقیقیه، سلطان حقیقی که بر ریز و درشت این عالم سلطنت داره. یعنی موجه شما به هم میخوره به علم و اذن خداست، موجه تو میزنی به هم، نفس میکشی میدی پایین میدی بالا، این به اذن اللهه، نبضت میزنه در تحت ربوبیت حقه. ما تسقط من ورقتن، برگ از درخت نمیفته الا یعلمها، ولا حبتن فی ظلمات الارض، ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. یه حبه در ظلمات ارض، اعماق زمین، به اون سنگ ریزه ها، به اون گرده های خاک، خداوند عالم و محیطه. تا برو آسمان ها و کهکشان ها چیزی نیست که از حکومت خداوند خارج باشه. لا یمکن الفرار من حکومتک. حدیث بعدی رو بخونیم دیگه. حالا حدیث چهارم، عن عباس ابن هلال قال سألت الرضا علیه السلام، یه سوال کردم از امام رضا علیه السلام، عن قول الله عز و جل، از این آیه قرآن که میفرماد الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمینه. این نور آسمان و زمین یعنی چی؟ نور آسمان و زمین یعنی چی؟ زمین مگه نور داره که خداوند نور زمینه؟ حالا نور آسمان جای بگی مثلا خورشیدو میگه، اما نور آسمان چیه؟ نور زمین چیه؟ اصلا نور چیه؟ نور در تعریف ظاهریش میگیم اونی که به ذات خودش روشنه و دیگران رو هم روشن میکنه، به ذات خودش روشنه، دیگران رو روشن میکنه. شما مستحضر هستید نور خودش قابل رؤیت نیست، نور باید بخوره به یه چیزی، انعکاسش رو ما ببینیم. مثلا شما اگه در آسمان باشید نور رو نمیتونید ببینید. الان که رو زمینی نور میخوره سطح زمین منعکس میشه. حالا شما آسمان شب رو نگاه کنید، چرا ستاره ها نورانی هن؟ چرا؟ بله، نور میخوره بهشون، نور خورشید. حالا بعضیشون که نور دارن کار نداریم، بقیه به خاطر چی ان؟ نور رو منعکس میکنن، ما نور خورشید رو منعکس میکنن، چرا بقیه فضا سیاهه، تاریکه؟ چون نداره که بازتاب کنه دیگه. پس مگه نور نیست تو آسمان؟ چرا؟ چرا دیده نمیشه؟ چون بازتاب نمیشه. پس نور خودش قابل رؤیت نیست، باید به چیزی بخوره تا مرئی بشه. ها، الله و نور و سماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان و زمین میبینی بازتاب نور خداست. هر چیزی که در آسمان و زمین میبینی، نه اینکه این نور لامپو بگه، هر موجودی رو که تو میبینی بازتاب نور الهیه در آسمان و زمین. الله و نور و سماوات و الارض، اگرچه خودش رو نمیبینی، خود نور گفتیم قابل رؤیت نیست، ذات حق قابل رؤیت نیست، اما بازتابش رو به هر موجودی که نگاه میکنی نور اللهه، ظهور نور الهیه، چون الله و نور و سماوات و الارض. حالا در اینجا از امام سوال میکنن، حضرت میفرماد فقال هادن لأهل السما و هادن لأهل الارض، یعنی هدایتگر است برای اهل آسمان و هدایتگر است برای اهل زمین. جسوب امام بحثو بر رو اهل، فرمود هدایتگر است برای اهل آسمان، یعنی یه مرتبه بحث رو تنزل داد تا طرف بفهمه، چون روایات به اندازه فهم راوی هن. فرمود هادن لأهل السما و هادن لأهل الارض، اهل آسمان رو هدایت میکنه، اهل زمین رو هم هدایت میکنه. اهل زمین انسان ها، همه موجودات. آقا روباه چجوری بچهشو بزرگ میکنه؟ لونه آماده میکنه، بچه رو میذاد، بهش شیر میده، بزرگ شد بهش گوشت میده، میبرشو شکار، شکار کردن یادش میده. خب کی به این روباه یاد داده اینجوری بچه داری کن؟ اصلا بچه های خودتو نخور. ماهی چطور؟ کی هدایتش کرده؟ مگس؟ آقا مگس جفتگیر تولید مثل میکنن، تخم میذاره، اون تخم پرنده میشه. کی به این مگس یاد میده؟ کی به این پشه ها یاد میده؟ به اون کرم، به اون موریانه، به اون زرافه، به اون شتر، به اصلا تمام موجودات نظام هستی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما کسی است که عطا کرد به هر چیزی خلقتش را، سپس هدایتش کرد، قوا را در اختیارش گذاشت، بعد هدایتش کرد. زنبور عسل، هر موجودی رو شما تو این عالم نگاه کنی یه مسیری داره بر تکاملش. ببر باید شکار کنه، بز کوهی باید بره تو کوهستان نمیدونم علف بخوره، شیر باید اونجوری کنه، ماهی اون کارو کنه، یه مسیری دارن برای تکامل. این مسیر تکاملی اینا رو کی یادشون میده؟ هادن لأهل السما و هادن لأهل الارض. و فی روایت البرقی، میگه در روایت برقی، برقی میگه از محدثان شیعه است، آمده هدا من فی السما و هدا من فی الارض، یعنی هدایت کرد هر که در آسمان بود و هدایت کرد هر که در زمین بود. که حالا این بحث نور، یکی از مباحث ضمن نور بحث هدایته. مثلا میگیم امام نور الله فی ظلمات الارض، امام نور خدا در ظلمت های زمینه. چرا؟ چون هدایتگره. یکی از مباحثی که در تحت اسم النور مطرح میشه بحث هدایته، هادی بودن. هر کسی که هادیه مظهری از اسم النوره. قرآن نوره، روایات اهل بیت نوره، کلامکم نور، خود امام نوره، شیعیان اونها نورن، معلمی که علم حقیقی میده به شاگردانش نوره. و در روز قیامت روایت داریم بر منبرهایی از نور می نشینن، یک پارچه میشه نور، که حالا بعضی میشن نورون علا نور. و در بحث اسم النور خیلی مباحثی هست، منتها جلسه الان بیشتر از این گنجایششو نداره که چه شعبی داره اسم النور. یا منور النور، در بعضی از ادعیه میخونیم ای نورانی کننده نور، یا نور النور، یا منور النور، ای نور نور. نور نور چیه؟ منور النور چیه؟ بعد حجاب نور چیه؟ تو مناجات شعبانیه میخونیم که الانم ما شعبانیم دیگه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه دیدگان قلب حجاب‌های نور رو پاره کنه. خب حجاب نور چیه؟ بعد چجور این حجاب نور پاره میشه؟ ها؟ حجاب نور به چه وسیله پاره میشه؟ زمانی مدار گذشته ولی ضرر نداره چند دقیقه اضافه بشینیم. جناب حافظ خیلی با قرآن، حافظ قرآن بوده ایشون، به 14 روایت خودش میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. خیلی از مباحث تفسیری و قرآنی رو تو اشعارش پیاده کرده. در این بیتی میفرماد حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. خرگه خورشید، خرگه یعنی چی؟ یعنی خیمه، خیمه خورشید را، خورشید که خودش معدن نوره، یعنی چی بیا خیمه خورشید رو نورانی کن؟ حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، میگه دیده ادراک من حجاب داره. حجابش چیه؟ اون شعاع و نور جماله. میگه نور که همیشه باعث دیدم میشه اینجا حجاب شده، که همون چیان؟ حجاب نور، حجاب نوره. این حجاب نور چجوری دریده میشه؟ حجاب نور چجوری میره کنار؟ حجاب نور وقتی دریده میشود که نورن نور و منورن نور تجلی کنه. بیا و خرگه خورشید را منور کن. خیمه خورشید که خودش معدن نوره، بیا اینو نورانی کن. یعنی یه نوری میخواد فوق اون نور، که اون نور رو بدره، اون حجاب نور رو، چون اون نور حجاب شده. یک نوری فوق اون میخواد که این رو کنار بزنه. انشاءالله به حرمت این ماه، به حرمت صاحب این ماه، به حرمت صاحب دین، صاحب اسلام، از مواهب این ماه بهره مند بشیم. این نیمه شعبان چه روزیه؟ سه‌شنبه همین هفته، روز سه‌شنبه میشه نیمه شعبان. الان چی شد؟ روز سه‌شنبه شد، روز چند شنبه است؟ چهارشنبه نیمه شعبان. خب پس شب چهارشنبه مراسم نیمه شعبان داریم به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليها وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تواه وتمته فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسن 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 أيكي يك گوشي چشمات قم آلم ببرد ای که یک گوشه چشمت غم آلم ببرد حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد. یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن السلام على ياسين السلام عليك يا داعي الله
ربانی آیات السلام علیک یا باب الله و دیان دین السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادت السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان السلام علیک فی آناء لیل و اطراف نهار السلام علیک یا بقیت الله فی ارض السلام علیک یا میثاق الذی یا میثاق الله الذی اخذه و وکده السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسع وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تغوب السلام عليك حين تغوب السلام عليك حين تغرب تبين السلام عليك حين تسلي وتغنوت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر قربان نماز خوندنت برم آقا قربون سجده و رکوعت برم آقا قربان تحلیل و تکبیرتون آقا جان السلام علیک حین تحمد و تستغفر سلام بر تو انگام حمد و استغفار آقا جان حمدتون معلومه اما استغفارتون برای چیه مولا آی آقا الله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضات مزجود فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين تصدقت برام صدقه سر خوبانه مارم راه بده یا و زمان الغوث و امان یا صاحب صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان الغوث و آقا جان تو خوبتر ز خوبی من پستر ز پستر تو صاحب منی من هم سگ تو هستم تو صاحب منی من هم سگ تو هستم ما رو به عنوان سگ در خانت قبول کن آقا جان یا مولا مولای یا مولای مولای یا مولای فرمود در زمان غیبت امام زمان در مجالس شما شرکت میکنه پارو فرش شما میگذارد اما شما او رو نمیشناسه آقا جان مولا یا به فرما به سرایم یا به فرما به سرایم غرضم وصل تو باشد چه توی چه منای یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا قربان جگر خون شدت آقا قربان دل شکستت اربا خیلی آقا دل شکسته خیلی دلش خونه آقا جان ما یه وقت دل جما رو نشکسته باشی اربا آقا جان یه موقع به ما اخم نکنی آقا ارباب 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 میدونم روسیا هم آقا جان ولی به خدای موت و به عالم نمیدن اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را به عالمی نفروشی موی از سر دوست به عالمی نفروشی مویسر دوز اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون رفتگان این جمع سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماع است.